سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا حقابه دریای هلمند را بدهد. رئیسی در جریان سفر اخیر خود به ایالت سیستان بلوچستان چنین گفته است:
این عرضبنده و حرف من رو بسیار جدی میگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام مسئله حل نمیکنه.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آقای رئیسی گفته اگر طرف افغانستانی میگوید که آب دریا کم شده، باید اجازه دهد که یک هیئت متخصص ایرانی منطقه را از نزدیک بررسی کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که موقف آنها در این مورد تا چند ساعت دیگر اعلام خواهد شد. بر اساس توافق نامه آب هلمند در سال 1351 بین افغانستان و ایران، در یک سال عادی حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب آب می شود. حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا امروز نقشه ای را منتشر کرد که در آن موارد نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه غیر نظامیان از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 ثبت شده. این نقشه که توسط مرکز مستقل و غیر انتفاعی بازتاب اطلاعات در بریتانیا تهیه شده، تخلفات توسط طالبان و گروه های شبه نظامی مانند گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را ثبت کرده و تصویر دلخراش از افغانستان امروز را ترسیم می کند. این نقشه شامل بیش از 450 نوار ویدیویی است و بیش از 100 کلیپ از حملات بر اقلیت شیعه و اضافه 350 ویدیو از اعتراضات را شامل می شود. حکومت طالبان میگوید که حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره را در سرحد تورخم کشف و ضبط کرده. حکومت طالبان امروز در خبرنامه گفت که راننده موتر حامل این مواد منفجره و نمایندگان شرکت حمل و نقل به دلیل انتقالش از پاکستان به افغانستان دستگیر شده و تحت پیگرد قرار دارند. انجینیر مسلم خاکسان، یکی از مقامات گمرک تورخم، گفته که شفافیت در روابط باعث شده تا واردات از این مسیر با دقت جستجو شود و به همین دلیل در بسیاری از موارد از قاچاق جلوگیری می شود. حکومت قبلی افغانستان بارها ادعا کرده بود که طالبان مواد منفجره و اسلحه را از پاکستان به افغانستان قاچاق کرده و از آن در حملات استفاده می کنند. پلیس به محاصره اطراف خانه عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، ادامه داده است، زیرا مهلت 24 ساعته برای تحویل دهی مظنونانی که گفته می شود در داخل خانه اش پناه گرفته بودند امروز به پایان می رسد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دستگیری عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، در نهم ماه می خشم بسیاری از هوادارانش را برانگیخت و نگرانی ها را در مورد درگیری های بیشتر با نیروهای امنیتی افزایش داده. هواداران خان هفته گذشته پس از دستگیری و بر تاسیسات عامه و نظامی حمله کردند. در نتیجه خشونت ها دست کم 10 تن کشته شدند و خشونت ها تنها زمان فروکش کرد که محکمه عالی اسلام آباد دستور آزادی عمران خان به قید ضمانت را داد. ده و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید
در کنار از دست دادن حقوق و آزادی های خود، زنان و دخترانی که از فرمان های طالبان سرپیچی می کنند با مجازات شلاق، سنگسار، شکنجه و کشته شدن مواجه می شود. زنان افغان به ازدواج اجباری با نیروهای مسلح طالبان مجبور می شوند.
نظر یک فعال حقوق زن را در این مورد هم پرسیده ایم.
از زنان افغان قرار دارد که قابل تحمل نیست.
در ادامه برنامه ایجاد زمینه آموزش از سوی یک مرد در شرق کابل برای به گفتش دهها کودک. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز به شما خواهیم داشت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو رادیو آزادی را 24 ساعت می توانید بشنوید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید که زنان در افغانستان به ازدواج با جنگجویان طالبان مجبور ساخته می شوند. او ادعا کرده که زنان افغان همواره با تعدید آزار جنسی روبرو هستند و دختران و زنانی که از دستورات طالبان سرپیچی کنند افزون بر از دست دادن حقوق و آزادی هایشان با مجازات شلاق، سنگسار، شکنجه و حتی کشتن روبرو می شوند. با این حال یکی از سخنگویان حکومت طالبان این ادعای آقای مکال را رد کرده. بیشتر از همکارم بشنوید.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نشست روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در مورد مشکلات پیشروی زنان افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر علاوه سایر محدودیت ها برخی از زنان افغان مجبور به ازدواج با جنگجویان طالبان شدند. او همچنان ادعا کرده که این زنان به گونه دوامدار با تهدید مداوم آزار جنسی نیز روبرو بودند. مایکل مکال می
در کناری از دست دادن حقوق و آزادی های خود زنان و دخترانی که از فرمان های طالبان سرپیچی می کنند با مجازات شلاق، سنگسار، شکنجه و کشته شدن مواجه می شود. زنان افغان به ازدواج اجباری با نیروهای مسلح طالبان مجبور می شوند و با تهدید دوامدار تجاوز جنسی روبرو اند.
مایکل مکال گفته است طالبان در پی محدود کردن زنان تا کنون 30 فرمان را صادر کردند و با تصمیمشان زحمات 20 ساله زنان افغان را با آب یکسان کردند. بر گفته مکال طالبان زنان و دختران را از کار، تحصیل و حقوق اساسیشان منع کرده و قصد دارند تمام زنان را برای همیشه در حبس خانگی قرار دهند. او همچنان در این نشست گفته است طالبان را به خاطر نقض حقوق بشری پاسخگو قرار خواهند داد. رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به مشکلات زنان و دختران افغان اطمینان داد که روند انتقال زنان و کودکان را که زیر حاکمیت طالبان جانشان در خطر است از افغانستان ادامه می‌دهند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان سخنان مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا را رد کرده و مدعی است که در حال حاضر حقوق همه افغان‌ها در افغانستان در چهارچوب اصول اسلامی حمایت می‌شود و با هیچ کس ظلم و زیادروی صورت نمی‌گیرد. آقای کریمی می‌افزاید
این ادعاها مغرضانه و بی‌اساس است. واقعیت این است که در حال حاضر نظام اسلامی در افغانستان حاکم است. حقوق همه شهروندان کشور اعم از زن و مرد در چارچوب اصول اسلامی حفظ و به آن رسیدگی می شود.
هرچند بسیاری از نهادهای بین المللی و مقامهای خارجی طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کردند، اما این نخستین بار است که یک نماینده بلندپای مجلس نمایندگان آمریکا در کنار اشاره به دیگر مشکلات ادعا می کند که زنان در افغانستان مجبور به ازدواج با نیروهای مسلح طالبان می شوند. طالبان در حدود 2 سال حاکمیتشان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن پوهنتون ها را بستند. زنان را از کار، پارک ها، کلب های ورزشی و سفر در مسیرهای طولانی منع کردند و با وجود فشارهای داخلی و خارجی تصمیمشان در این مورد را تغییر ندادند.
اما زنان از دید یک فعال حقوق زن در افغانستان در چه وضعیت به سر میبرند؟ همکارم نظر قمر نیازی را در این مورد پرسیده.
دقیقاً وضعیت هنوز از نگرانی سیما کده اضافه تر جدی است. در وضعیت زنان افغان قرار دارند که قابل تحمل نیست. آفرین ابو زن افغان که هنوز هم در یک گوشه از قلبش یا در یک گوشه از ذهنش یک امیدواری هست که جهانیان بالاخره بر ما یک تصمیم خواهد گرفت و جهانیان از اینکه نگرانی میکنن دست به کار شوند. از برای خدا اینقدر فریادی که براتون شنیده شد، یک مشکل در پاکستان یا در ایران یا در ترکیه یا در دیگه ممالک اسلامی پیش شوه، مردم فریاد خدا بالا کنن تا جهانیا برسونن، جهانیا دست به کار بشن و در عمل اقدام میکنن. متاسفانه افغانا به اینقدر بدبختی روبرو هستن، مواجه هستن که به حد و به اندازه است و تمام جهانیا از همه مشکلات آگاهی دارن.
بانو نیازی، در همین قسمت من میخوام یک مورد از شما بپرسم که گفتین اقدامات صورت گرفته، اقداماتی که میگین صورت گرفته چرا نتیجه نداده؟
ملل متحد نماینده خود روان کرد به افغانستان و ای که افغانستان اصلا حاضر نیست جواب بده، اصلا حاضر نیست که تصمیم خود روی صحنه بیاره، روی پرده بیاره. اینا دیگه ما هم همین سوال که شما دارین، همین سوال ما هم هر کدوم ما داریم. این سوال ما دیگه مربوط خود ابرقدرت جهان که ایالات متحده آمریکا است مربوط زو میشه.
بانو نیازی، دوامی وضعیت چقدر قابل نگرانی است و فکر میکنین چی نتیجه را در قبال خواهد داشت؟
ما درخواست را که به دفتر ملل متحد روان کرده، ما امی خواسته را از همسایه های خود و از جهانیان و بالخصوص از ملل متحد مطرح کردیم که این آتشی است که دامنگیر شما میشه امروز نه فردا. به خاطر از اینکه خودتان نسوزین برای ما توجه کنین، بیاین به خاموش کردن از آتش ما را کمک کنین. این یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد بود، ای یک مشکلی است که ما این را جبران کرده نمیتونیم، ای که بسیار دشوارترین حالت امیال خانمای افغان تجربه میکنن. بالاخره این منطقه را در کل منطقه آسیا را و بالاخره جهان به این درد مبتلا خواهد ساخت و باز زمانی که خودشان دامنگیر این مشکل شوند، باز او وقت اگر اینا اقدام کنن هر قدر جدی باشن باز نمیتونن که جلویش بگیرن. یک بسیار فاجعه بزرگ است که باید جهانی را نادیده نگیره.
قمر نیازی، فعال حقوق زن، با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک نهاد دیدبان کمک‌های بریتانیا حکومت این کشور را به عدم حمایت از مردم افغانستان متهم کرده. این در حالی است که برخی از خانواده‌ها در افغانستان از مشکلات اقتصادی پس از تحول سیاسی شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
رحیم 29 ساله باشنده منطقه دارلمان شهر کابل است. رحیم پیش از حاکمیت طالبان در یکی از رسانه‌های خصوصی در بخش تکنیک مصروف کار بود و با معاش آن زندگی به گفته خودش بخور نمیری با همسرش داشت. رحیم به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده و مشکلات اقتصادی زیاده دامنگیر او شده است.
در یک رسانه‌های خصوصی کار می‌کردم. فعلا شرایط سخت آمد. آرسی کردم، قرضدار شدم. با اون روزی یک دفعه پشت خانه می تصویری از خانه ما روان می‌کنم که تخت و قالین چیزی که قرض کرده بودم خریده بودم تمامش فروختیم به خاطر که قرضدارا را بودم. بازم فروختم، هنوزم قرض چیزا خلاص نشد. بسیار به مشکلات هستیم.
خاطره 23 ساله همسر رحیم میگوید مشکلات اقتصادی سبب شده که دچار بیماری عصبی شود. او به رادیو آزادی گفت
از یک طرف کرای خانه، از یک طرف قرضدار، مشکلات ها خیلی زیاد هست. خودم مریض هستم، از وقتی که این موقع مشکلات ها سرم اومد خودم به یک تکلیف اعصاب گرفتار شدیم که به هر جای میفتم زوف میکنم، هیچ به خودم نمیفهمم. به خدا باور کنید که نمقدر پیسه نیست که من یک بار پیش دکتر برم. از یک طرف پای بچگکم سوخت، به بسیار حالات بعد هستم دیگه. خانه که برام جور کرده بودن، جایی که جور کرده بودن، هیچ چی به من نمون. باور به خدا کنید که یک تا فرش من از زیر پای خود ندارم.
یکی دیگر از باشندگان چهل ستون شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید شوهرش معیوب است و خودش در خانه های مردم کار میکند، اما با مزدی که به دست میآورد برای پیشبرد زندگیشان کافی نیست.
وضعیت ما بسیار خراب است. خود من مریض هستم، تکلیف اعصاب دارم، هم جاغور درونی دارم. تداوی به دکترها را پیسه‌ش ندارم که خدا برسانم. یعنی من قمع کنم که همیشه هم صبح شب روزم بیگاه شوی معیوب است، چشمایش نمیبینه. یعنی میال در خانه میرم کالا شوی من میکنم. اون کار خانه‌ش نمیکنم. روز میشه روز نمیشه، الله مهربان است. اون دست دامن خدا را گرفتیم.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی شدیداً در این کشور افزایش یافته است. این در حال است که یک نهاد دیدبان کمک‌های بریتانیا علاوه بر انتشار خبر کاهش کمک‌های این کشور به افغانستان، حکومت بریتانیا را متهم کرده که از حمایت به مردم افغانستان روگشتنده است. سر هیو بیلی، کمیشنر کمیسیون مستقل مؤثریت کمک‌های بریتانیا یا ICAI که رهبری تهیه گزارش تحقیقی درباره کمک‌های این کشور به افغانستان را به عهده داشت، می‌گوید انتظار می‌رود که بریتانیا در سال مالی 2023 100 میلیون پوند که 125 میلیون دلار می‌شود به طور بشردوستانه به افغانستان کمک کند. سال مالی 2023 بریتانیا الی 4 اپریل 2024 ادامه دارد. این در حالی است که بریتانیا در سال مالی گذشته در همین مدت 246 میلیون پوند یعنی بیش از 107 میلیون دلار به این منظور به افغانستان کمک کرده بود. در گزارش درباره کمک‌های بریتانیا به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 2021 آمده که کمک‌های این کشور خیلی کاهش یافته است. یک علت آن کاهش در اختصاص بودجه کمک‌ها و دیگری اختصاص یافتن پول زیاد به خاطر کمک به اسکان مهاجران مستقر در آن کشور خوانده شده است. این بنیاد گفته است که بریتانیا در دو سال مالی گذشته 2021 و 2022 هر سال کمک 286 میلیون پوند به افغانستان دهاد کرده است. کمیشنر بیلی گفته است با توجه به اینکه وضعیت بشردوستانه در افغانستان رو به وخامت گرایده و حقوق زنان و دختران که به سختی به دست آمده در حال از بین رفتن است، ما احساس کردیم که مهم است یک بار دیگر نحو کمک بریتانیا به مردم افغانستان را بررسی کنیم. و افزود معلومات به دست آمده نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های بریتانیا باعث شده تا برنامه‌هایی که نفع آن مستقیماً به مردم افغانستان می‌رسد متوقف یا به تعویق بیفتد. کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان در حال کاهش یافته است که سازمان ملل متحد می‌گوید سال روان 28.3 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند.
آزادی رادیو له تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. آزادی رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. آزادی رادیو .com ته ورشي.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مرد جوان در شرق کابل می گوید که برای ده ها کودک محروم از آموزش یک مکتب محلی سیار ایجاد کرده. نامش وزیر خان است. بیشتر در این گزارش.
اینجا صنف کودکان است که زیر آسمان آبی و نور آفتاب می نشینند و درس می خوانند. این صنف ها ساختمان ندارند و دانش آموزان گاهی در یک مکان و گاهی در جای دیگر برای فراگیری دروس جمع می شوند. مکتب کودک امروز که در حال حاضر دارای 3 صنف است و 5 مضمون سیرت النبی، پشتو، دری، انگلیسی و فن بیان در آن تدریس می شود، در سپتامبر 2022 توسط جوان به نام وزیرخان در شرق کابل ساخته شد. وزیرخان می گوید که کودکان منطقه را به دور از آموزش دیده و به همین دلیل انگیزه ساخت این مکتب در منطقه اش را پیدا کرد.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې
خود دیدم چې ډېرې آزاد خپل پسران او دخترن به مکتب نه میروان. دوی به ما کې جاده ها میګشتن په وخت خود را اینګونه تلف میکردن. دوی منې میام دوه متاسف شوم خواستم این مکتب را تاسیس کنم تا آنها چیزی یاد بگیرن.
دو تن از دانش آموزان مکتب کودک امروز میگویند که از درس در این مکتب خرسندند، اما از حکومت نیز تقاضا دارند که برای آنها مکتب رسمی بسازد.
نمه ما سارا است. من اینجا درس میخوانم. اکنون هوا بهتر شده است. اما در زمستان هم اینجا میامدیم و درس میخوانیم. ما از دولت میخواییم که یک مکتب در اینجا بسازد.
اسم من وکیل خان است. دو ماه است که اینجا درس میخوانم. بسیار خوشحالم که پنج مضمون در اینجا تدریس میشود.
وزیر خان مؤسس مکتب کودک امروز میگوید که هیچ کس به او کمک نکرده و با امکانات و تلاش خود این روند آموزشی را ادامه داده است. او میگوید دانش آموزان خود کتاب، کتابچه و قلم خریداری کرده و امکان تدریس رایگان را با چند جوان دیگر که داوطلبانه با او همکاری میکنند فراهم کرده است. وزیر خان میگوید که سایر جوانان تحصیل کرده نیز میتوانند فرصت‌های تحصیلی رایگان را برای کودکانی که در مناطق خود از تحصیل محروم هستند فراهم کنند.
هر جوان باید به نحوی برای کشور خود تلاش کند و این مسئولیت آنها است که برای جامعه خدمات ارائه کنند. با جوانان این پیام را میدم که شما نیز با توجه به تواناییتان میتوانید در مناطق خود کار و فعالیت کنید.
این مکتب سیار در حال توسط یک جوان در شرق کابل تأسیس شده که ماتیولا ویسا، یکی دیگر از فعالان بخش آموزش، هنوز در زندان طالبان است و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران بستند. هرچند بارها دانش آموزان و خانواده های آنان در داخل کشور و بسیاری از کشورها و نهادهای خارج از کشور خواستار پایان ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان شدند، اما چند هفته پیش سرپرست وزارت معارف طالبان در پنجشیر به رسانه ها گفت که هنوز شرایط برای تحصیل دختران در افغانستان مناسب نیست. اما فعالان بخش آموزش این ادعا را در تضاد با ادعای طالبان می خوانند که در تمام افغانستان امنیت وجود دارد و هیچ تهدیدی برای کسی نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شماری از مردم از عرضه خدمات صحی در یگانه شفاخانه دولتی ولایت پروان ناراضند. این نارضایتی ریشه در چه دارد؟ بیشتر در این گزارش تفصیلی بشنوید که در کنار مردم عادی با متخصصان هم صحبت شده.
فرمینه برای رساندن خواهر بیمارش به شفاخانه دولتی پروان هفته گذشته حدود 7 کیلومتر با پای پیاده حرکت کرد تا خود را به ایستگاه موترهای لینی برساند. خانه ایشان در یک روستای دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان از شفاخانه شهر چاریکار تقریبا 35 کیلومتر دور است. اما او به رادیو آزادی میگوید که در شفاخانه با چیزی مواجه شد که انتظارش را نداشت.
اول خو مریض را نمیپذیرند، وقتی بپذیرند باز درست رسیدگی نمیکنند. با مشکلات زیاد عملیات شد، تکلیف در بد نشد بود. مشکلات زیاد را دیدیم. در نخست که آمدیم هیچ در فکر مریض نبودند. مجبور شدیم و به شفاخانه شخصی مراجعه کردیم.
شفاخانه ملکی ولایت پروان یگانه مرکز صحی دولتی است که حدود 36 سال قبل تأسیس شد و در جریان 20 سال اخیر ظرفیتش به 100 بستر رسید. فرمینه و برخی دیگری از مردم پروان به این باورند که شفاخانه دولتی در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از امکانات و پرسنل مسلکی خوبی برخوردار بود. احمد ولی 26 ساله باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان است. او از عرضه خدمات صحی در شفاخانه دولتی شهر چاریکار راضی نیست.
یکی از قومای میخواست ولادت کنه، آمدیم در ولایت پروان در شفاخانه ملکی، اینجا دکترها توجه نکردن، گفتن وقتش مانده. خب بالاخره به علت درد شدیدی که داشت در اینجا خارج شدیم، رفتیم در یک از شفاخانه شخصی. اونجا بعد از 3 ساعت نوزاد به دنیا آمد. اگر به گفته دکترها میماندیم تقریبا 2 روز بعد هم خودش زایم میشد، هم مادرش. دیگه شفاخانه ملکی ولایت پروان در رسیدگی به مریضا توجهی نداره.
اما احمد ولی میگوید که با مشکل پول شفاخانه خصوصی را پرداخت کردند و اینکه همگی نمیتوانند به مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند عمدتا به علت افزایش فقر و بیکاری. یک متخصص محلی در ولایت پروان که به دلیل ترس از مجازات طالبان از ذکر نامش در گزارش خودداری میکند میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت ده ها دکتر معالج از این ولایت به دلایل مختلف از جمله خطرهای جانی مجبور به فرار شدند. نزدیک به 1.5 سال قبل دکتر لال محمد سالنگی عامل کلینیک ولسوالی سالنگ از سوی طالبان بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از 1 سال در قید طالبان در زندان جان داد. برخی از نزدیکان او میگویند که طالبان در مورد علت بازداشت و زندانی شدن این دکتر محلی به خانواده‌اش چیزی نگفتند. یکی دیگر از مشکلات در بخش صحت از دید منابع محلی این است که اعضای طالبان در رأس امور صحت عامه در سطح محل قرار گرفتند که به گفته منابع از مهارت مسلکی و مدیریتی برخوردار نیستند. حامد جباری از دکتران متخصص امراض داخله که از افغانستان بیرون شده با این دیدگاه موافق است.
نظام در کشور ما کلن تغییر کرد. طبعا این تاثیرگذار بالای اقتصاد یک مملکت و خدمات که خود دولت و حکومت برای مردم ارائه میکنه طبعا تاثیرات خود می داشته باشند. عدم موجودیت در اکثریت ادارات دولتی مخصوصا صحت افراد مسلکی نیست. زمانی که در یک راست در یک جای در یک اداره افراد مسلکی نباشه طبعا او اداره را به صورت درست که یک فرد مسلکی میتونه اداره بکنه و سمت ساق بته افراد غیر مسلکی کار را کرده نمیتونه. سرعت کادرها فرار کردن یه هم تاثیرات بسیار عمده خود داره.
مقامات محلی طالبان در ولایت پروان موجودیت مشکلات در شفاخانه ملکی این ولایت را میپذیرند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان بی آنکه از برنامه مشخص یادآوری کند به رادیو آزادی میگوید که سعی میکند مشکلات حل شود.
بعضی مشکلات و شکایات مردم به مقام ولایت رسیده بود، ما از او شفاخانه ولایتی نظارت داشتیم. بعضی مشکلات داشتن، باز هدایت ما بود که تو چالش هایی که اونجا موجود است توجه جدی مسئولین باید اونجا باشه و اجزا باید بهتر تکرار نشوه و تغییرات میاد انشاءالله.
رای حلی که دکتر جباری پیشنهاد میکند این است.
پیشنهاد می است که خدمات صحی را بیشتر بسازه و افراد مسلکی را در ادارات صحت جابجایی بکنه، چرا که افراد مسلکی خوبتر میتونه اداره بکنه. رادیو آزادی.
ده و 27 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا افراد مشغول در کار ترمیم موتر در افغانستان در چه وضعیت بسر می برند؟ در این گزارش به زندگی یکی از آنها نگاه افغانده ایم.
این ورکشاپ تکنیکی فرید احمد است که در شهر شبرغان ولایت جوزجان موقعیت دارد. فرید فرارون مالک این ورکشاپ که 22 ساله است میگوید که از 10 سال به این طرف مستریگری موتر را میکند و در کنار آن محصول سال 4 در 15 انجینری پانتون ولایت جوزجان است. فریدون فرارون که این کسب را به علاقه خودش انتخاب کرده میگوید زمانی که دانش آموز مکتب بود به این کار رو آورد. او در مورد وظیفه و مسئولیت هایش چنین گفت:
وظیفه ما بخش انجین است، انجین ماشین است. ماشین موتر ما ترمیم میکنیم. در این ترمیم ماشین بعض وسایل ها کار میشه، بعض پرزه های جدید است، رینگ است، پشتوم دیگر، رنج است، خلاص است، رینگ انداز. این چیزا در بستن ماشین ضرورت میباشه که ماشین ها انجین ماشین ما توسط کرن ما پایین میکنیم، این را ترمیم پرزه میکنیم، بسته بندی میکنیم، دوباره این را بلند میکنیم. علاقه ما بیشتر میباشه.
وای میگوید که با تغییر نظام در افغانستان کاروبار او هم کم رنگ شده. با گفته او آن هم به خاطر پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها است. آقای فرارون میگوید هر کسی که یک کسب را یاد داشته باشد باید در آن بخش خود را کاملا آگاه ساخته و در مورد آن معلومات بیشتر پیدا کند. فرید میافزاید:
برای ما کدام پرند خاص وجود ندارد. در هم در تمام شان من تخصص کامل دارم، در همش آشنایی دارم، معلومات کامل دارم. باید که هم داشته باشم، چون وظیفه ما از شغل ما باید داشته باشم.
او افزود زمانی هم پیش آمده که در جور کردن یک موتر روز، هفته و حتی یک ماه را هم سپری کرده تا مشکلش را پیدا کرده و آن را ترمیم کند. آقای فرارون برای آموختن یک کسب با جوانان پیام می دارد:
کنار درس خواندن یک شغل هم کاملا مفید می باشم. در پهلوی از اینکه یا مثلا برعکس همین یک شغلی که باید بوده می گره کسی باید اما تحصیل هم باید داشته باشد، مظلم و لازم یکی دیگر هستند.
فرید فرارون امیدوار است که در کنار کار ترمیم موتر با تحصیلاتش نیز ادامه بدهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دونیم با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا حقابه دریای هلمند را بدهد. یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا امروز نقشه را منتشر کرد که در آن موارد آنچه نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه غیر نظامیان از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خوانده شده ثبت شده. حکومت طالبان گفته که حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره را در مرز تورخم کشف و ضبط کرده و پلیس به محاصره اطراف خانه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان ادامه داد، زیرا مهلت 24 ساعته برای تحویل دهی مظنونانی که گفته می شود در داخل خانه او پناه گرفته بودند امروز به پایان می رسد. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه برنامه خاص شماست. از طریق این برنامه شما می تانید پیام هایتان را برای هموطنانتان از یک طرف و برای مسئولین امور از طرف دیگر برسانید. شماره واتساپ که برای ثبت پیام های شما هست چنین می باشد: 00-4202-2112-4601. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4601. و شماره تلفون که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین هست: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4138. در خدمت تان است. و حالا توجه نمایید به پیام هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ ثبت شده است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار می باشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در یه آخر شما می دینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویش هایی که سرمایه گذارا هم داشتن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند، همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همی دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه میگمارن که این بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست اینا مکلفیت دارن در قبال جامعه ملل در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسیون های سازمان بین المللی کار و کنونسیون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسیون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت. و ما از هیچگاهی از وابستگی و کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن اینا بیان به درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
حیات الله ساقزه هستم، باشنده ولایت بلخ. یک پیام دارم از حکومت فعلی، جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشناییش بیش از حد است یا چراغ تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم. یعنی هر شب در هر ولایت یک تصادف برابر این موضوع به وقوع میپیوندد. قسمی که در شهرهای عمومی جوزجان مزار شریف خودم شاهد صحنه بودم که از بیتنایی و سهلنگاری نمی موترانا باعث کشته شدن و مجروح شدن عده کثیری از هموطنان عزیز ما شدند. ما امیدوار هستم که پیام مرا همین موترانا عزیز ما که اگر به رادیو دسترسی دارن، خصوصا به رادیو آزادی، پیام ما را جدی بگیرن و هنگام عبور و مرور در شب متوجه چراغ‌هایشان باشن که از چراغی که سرعتشان زیاد است یا روشنیش زیاد است از او استفاده نکنن.
سلام علیکم، خوب هستین جان؟ جور صحت خوب؟ ما تشکر میکنیم از رادیو آزادی. ما یک بسیار یک مشکل زیاد داریم. مردم در روبروی خانه ما استخوان ها را میاره جمع میکنه، هر قسم استخوان است، استخوان سگ است، استخوان خر است، استخوان همی گاو است، حیوانات است، او را میاره در بوجیا جمع میکنه در میجا. بسیار بوی میته، بسیار منگس داره، بوی داره، کرم داره، بیخی وضعیت ما را خراب کرده. نه در روی اولی برآمده میتونیم، نه کلکین خود وازمانده میتونیم. بسیار عذاب هستیم که گپ بزنیم ما را کسی گپ زده نمیتونه. دیگه ما بسیار در وضعیت خراب هستیم، هیچ کسی نیست که صدای ما را بشنه و ما بیایم مشکل ما را حل کنه. اینجا کلگی از دست بوی و مرداری و مگس به یک عذاب خداست.
عبدالعظیم هستم از تهران ایران، پیام گذاشتم. این هم نمایش از مشکلات مهاجران افغان ما در تهران که روزانه 1000-1500 نفر اینجا در صفها منتظر هستن تا اینکه یک کارت براشون بگیرن، اون کارت هم خیلی با اعتبار کم. 1000-1500 نفر پشت صف قرار دارن، آخرش هم 2 ماه یا 3 ماه کارت که میتن اعتبار داره. اونم سلامت باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من از ولایت کندوز ولسوالی خانآباد، از یک قریه دوردست از ولسوالی خانآباد هستیم. تقریبا منطقه مشکلات از مشکلات خیلی زیاد است. حتی در مشکل منطقه ما 360 خانه است در یک قریهش که آب یا شامیدنیم و ما از ولایت نمیبریم، از کندوز میخریم به 20 افغانی، به یک بشکه 20 افغانی میخریم. این ما از کدام طریق کجا وصل کنیم؟
بنده یک از همکاران محلی ایالات متحده آمریکا هستم. بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، برای ما وعده اسکان مجدد در ایالات متحده آمریکا تحت برنامه پیدو داده شد و طی یک ایمیل رسمی برای ما گفته شد تا به خاطر پروسیس کیس های خیش به کشورهای سوم برویم. ما مدت 18 ماه است که به خاطر پروسیس کیس های خود در پاکستان به سر میبریم، اما متاسفانه تا هنوز برنامه شروع نشده و با مشکلات جدی از قبیل ختم شدن ویزا، نبود کار، مشکلات مالی، نبود تحصیل برای فرزندانمان و مواجه شدن با مشکلات روحی و جسمانی روبرو هستیم. ما از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم تا به وعده های خویش عمل نموده و کیس های مهاجرتی ما را بررسی نماید.
پیام شما نظر شماست.
محترم جناب یک نظر و تمام کارکنان اقتصادی تقدیم می‌کنم. برادر محترم، ما شکایت داشتیم از زمین کاروان کابل و از ترافیک. یک عمل انسانی را که مردم انجام نمیدن. مردم افغانستان کل غریب است. من خودم یک نفر نابینا هستم. یک بچه ما از مانو سرایال هستیم. همین روز در کیلومتر چتری از این گرفتم. مال مردم تید میکنن. مردم های رو سفید میزنن. لد میکنن. نیوز از این کیدیپ بشنون. حالی این مردم نیه فرار میکنن که خط بده بگوی شما از اینجا فرار شده بری. نیر دنیا دل میسه زان فرزن در مملکت میره مردم افغانستان فرزن مثل ترکیه از اینجا فرزن پس اخراج میکنن. آیا ما مردم چرا ایتراز از یسی شدیم؟ نه جایی است که ما برین به اون گریز، نه جایی است که گزگب بشنوه. اینه میره فقط یکانه چشم امید مردم از خصوص این مردم غریب افغانستان از رادیو شما است که اینه میره چند بار نسته که از عمل بیعدالتی خود شالوار کابل ریاست ترافیک به مردم انجام نتن. خواهش ما شما همی است که چند دفعه میره نشر بکنی خیلی مردم که کار نکنه کلام فامریکه نداره که در اون جروان کنه. کدام مدنی که او جنمان گشنگی میکنه آجی چرا فرزن مردم دزلت خواری برابر میکنه؟ من فکر نمی کنم که وزیر شهردستانی ریاست طرفی گفته باشه که تور ظلم سر مردم بکو یا امی معاون شورای وزیرا نخواد گفته باشه تو مردم بری سفید هم بزن مردم بیا کو به عزت به سازنان مردم بگی مردم فرار بکو کنه اگر هم میگه من فرار بکنه اگر یا شاروالو امیر ترافیک اگر حکم فرار مردم داره اگر نداره معظمی وزیر صاحب داخله و هم از مولوی صاحب احمد مولوی صاحب ایبت الله آخون خواهش میکنین که اینمی ظلم از دستش بگیرن تا مردم از ملک فرار نشه.
آقای ظریف نظر سلام بر شما. اگر همی شرایط حکومت دری باشه مردم افغانستان هم مهاجر میشن هم کشته میشن هم از گشنگی میمورن هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها روستاشون کشتن مخفی خبرنگاری وجود نداره. مردم از گشنگی میموره. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود و اگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیاورند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
عرفان جودپور هستم از ولایت بلخ. در این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود توسط اهالی منطقه، هم زنان و مردان نسبت عدم مرکز صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه می کنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد بن ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
پیام شما نظر شماست.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پسمان شما زحمت دادم. این چند وقت اینجا کمک های نقاط شده اصلا وجود نداره. خواهیش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان فراموش نکنه.
سلام به رادیو آزادی، به کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، نمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
شنوندگان محترم، تعداد از شنونده های عزیز ما با آواز نه نوشداری در واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتند. از جمله یک شخص می نویسد که من یک فرد متقاعد هستم، با تأسف که از حقوق تقاعدیم تا همکنون که این پیام را می نویسم خبر نیست. آیا می دانید چقدر سخت خواهد بود وقت خرج را برای خانوادت فراهم نتوانی؟ شنونده دیگر ما هم می نویسد سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی از ولایت غور ولسوالی 400 پیام دارم که کمکایی که از طرف مؤسسات برای مستحقین توزیع می شود در این ولسوالی پول نقد را همراه دال نخود مسئولین این ولسوالی دوباره واپس از مستحقین می گیرند. لطفاً صدای ما را به گوش مقامات بلند رتبه امارت اسلامی برسانید. هیچ کس از مردم ولسوالی همراه طالبان گپ زده نمی توانند. و شنونده دیگر ما می نویسد که یگانه رسانه‌ای که در این ولسوالی شنیده می شود رادیو آزادی است. در جایی که ما زندگی می کنیم هیچ شبکه فعالیت ندارد. در هر قریه یک وایفای، آن هم مدت چند ساعت روشن می باشد. مصرف آن بسیار بلند و قیمت است.
ولایت غور رسلی 15 تاسان منطقه سینه. ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه، نی محسوسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوی نمتلا پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده ها میخیره، با مردم نمیرسه. پس را وارد توزیع کردن با بعضی 3000 رسیده، با بعضی 2000 رسیده، با بعضی 4000 رسیده، در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خود زده. نفهم که دولت‌های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که این کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
آقای ظریف نظر سلام بر شما، خادمان مظلومان دیگر، این که امید که نشر کنید. رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید، خبر ندارد که در کشور چند میلیون دزد دارد. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، همانند دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، ظلمی علیه مظلومان، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دقانها، از آسیابانها، از یمشینیها، لواطت و زنا همه رواج شده. به خدا قسمه که یک کلمه دروغ نیست. به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان، جایی ندارن، زندگی ندارن.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر همایون لودین، شما که متخصص تغذیه هستین، من یک سوال خاص دارم به برنامه آزادی و شنوندگان که در تلفن اتومات رادیو آزادی یا در واتساب و در غیر امکانات مردم شکایت دارن که وضع اقتصادیشان خراب است، مواد خوراکی ندارن، طفلایشان مواجه به خطر سوء تغذیه هستن. در این شرایط به کسایی که این نوع مشکلات دارن، یعنی چی توصیه میکنین، چی باید بکنن که حداقل امکانات بتونن استفاده کنن تا از سوء تغذیه تا اندازه زیاد بتونن جلوگیری کنین؟ بفرمایید بسیار کوتاه اگر یک راهنمایی کنین خوش میشم.
ما در هر حالت باید خود قوی تر نگاه کنیم. با وجودی که اقتصاد ما ضعیف است، بدن ما باید قوی باشن. اصلترین رایستن که ما ارزانترین حبوبات داریم، مثلا ماش داریم، نخود ارزانترین پیدا میشه، دال پیدا میشه. امرای دال یا نخود کمی کدوگک و یا زردک یا جا شوه و امرشن کچالو یک جا کنیم. هیچ بنان خوش ضرب نیست که ما سری پول مصرف کنیم. امی سی نوع غذا را ما مشغولی وطنی که ارزانترین است، کیلوی سی لپینجا افغانیست، این را یک جا کنیم. در یک روز 70 افغانی اگر ما مصرف کنیم، با یک فامیل 5 نفره میتونیم غذا را آماده کنیم. اما این را باید فراموش نکنیم که هر سی وقت یک حبوبات باید باشن و در پالویش یکی از سبزیجات یا زردک باشه یا شلغم باشه یا کدو باشه. این شلغم و کدو مردم برش بد میگن، اما به حد مفید است مثل نخود و دان. این ویتامین میتن، اهم میتن و همچنان بدن را از امراض وقایه میکنن.
بله، در اینجا یک موضوع دیگه ای است، مثلا در پالوی غذای صحی آب آشامیدنی بسیار زیاد مهم است. تمام دکترای دنیا توصیه میکنن آب آشامیدنی، آب صحی را حتما باید روزانه زیاد بخورن. در این مورد توصیه شما چی است؟
اینجا بسیار یک موضوع خوب است. مردم شاید فکر کنه که آب آشامیدنی عبارت از آب معدنی است که 50 افغانی بوتل میتن. نه خیر، تنها او نیست. هر فرد میتونه که در خانه از دو راه استفاده کنن. یک راهی که اگر کلورین باشن، این کلورین متریقیشن در بوتل است، برای خود بخرن و این را به اماندازی که در کاغذ است در یک سطل اضافه کنن و بر تمام فامیل برای یک روز آب پاک داشته باشن. ضمناً اگر ایرا نمیتونن، تن آسانترین راهی است که آب جوش کنن. وقتی که آب جوش شد، ایرا به خاطر خوردن استفاده کنن. به خاطری که آب صحی ما میتونیم که تمام غذایی که ما میخوریم و اگر آب را صحی یا پاک استفاده نکنیم، جوش استفاده نکنیم و یا در کلورین پاک نباشن، این میتونن که هر فرد به امراضی هضمی مبتلا کنن، یعنی اسهالات، قبضیت و یا سوی هاضمه و سوی جذب. نه سال نه قبض، اما غذایشان جذب نمیشن و این افراد یا کم خون میشن یا سوی تغذی میشن و غذایی که میخورن سرش هیچ تاثیر باز نمیداشته باشن. نو اینجاست که ما باید آب صحی را هم استفاده کنیم و وقتی که همیش غذا میخوریم، دستها را هم هر وقت با صابون و آب پاک خوب پاک کنیم، به خاطر که بیشترین امراض از هر دو را میآیند. یا دست ما درست پاک نشدن، سیب گرفتیم دست پاک نیست، و یا آبی ما پاک نیست که هم طفل مریض میسازن و هم کاهل مریض میسازن و غذا میخورن هیچ فایده برش ندارن، همیش مریض سردرد کم خون میباشه.
خب آخرین سوال بسیار کوتاه دکتر صاحب، جوشاندن آب هم یک مشکل دیگه است. برای اینکه چوب قیمت است، زغال قیمت است، در اون صورت چی باید بکنن؟ برق نیست، گاز نیست، در این صورت دیگه کدام الترناتیو هست؟
میتونه که مردم از آب روان استفاده نکنن، از آبی که از کاریز و اینا هستن به خاطر خوردن استفاده نکنن. هر قریه میتونه یک چای عمیقه برای خود بکنن و فعلا موسات هم هستن، اینا همی کمک میکنن. اگر نی خودتان میتونین که چای عمیقه بکنین و کوشش کنین سرشان ببوشانین، و ما منو بمبه های مختلف بمبه داریم ارزان است امروز که یک چند فامیلیت جا شوند، کوشش کنند به خاطر صحتمندیشان از این را استفاده کنند.
این سیستم داکه ای پا فلتر میکنن، این امکان هم هست؟ یعنی فلتر کردن آب تا اندازه زیاد؟
بالکل ما میتونیم که از زمین را فیلتر داشته باشیم و آب برای ما فیلتر کنن و دائمی وقتی که از اوج آب میکشیم آب پاک برای ما بدن تا مریض نشیم و این فیلتر هم آب پاک میسازن. ما فیلترهای مختلفی داریم و وقتی که یک جامعه با هم یک جامعه شن و چندین خانواده برای خود این سیستم فیلتر و این سیستم چیز جور میکنن حتی هر فامیل میتونن و چندین فامیل یک جامعه شن و برای خود یک سیستمی مشترک جور میکنن، هم چای عمیق میباشن آب پاک میاین و هم فیلتر میشن و این مشکلشان حل میکنن.
خب یک نوع مریضی اسهالات که هست دیگه در خارج هم دمی یک نوع دوا میتن سیاسته بازی کاربن میگن این زغال است میگن این راستی هم زغال است که چی است این بعضن هم در تصفیه آب استفاده میکنن این موضوع چطور است؟
اصلا این میکروب ها را از بین میبرن، این آب پاک میسازن، این کدام مشکلی خاصی نداره، فقط وقتی که آب فیلتر میشه از این آب خارج میشن و این آب من حیث یک آب تصفیه شده به مردم میتن. این هر نفر میتنن که از جاهای مختلف به دست بیارن و این بخرن تا آب پاک کنن. ما خوشبختانه فعلا به برکت تجارت تیار آماده شده فیلترها داریم که مواد و استفاده شده میتونه که همه کار میکنه. هیچ ضرورت نیست که ما من حیث یک شخصی به حیث جداگانه خود ما جور کنیم. تجارهای مختلف این را من حیث یک پکیج یک بسته جور کردن که تیاری مواد است و مواد آب پاک و فیلتر میکنن.
به دکتر همایون لودین متخصص تغذیه بسیار جا تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
یعنی امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، کسی که یک اولی داره سی از هر خانه و اولی 30 افغانی این از عوش و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات ها را جلوگیری کنن.
السلام علیکم از ولایت بادغیس ولسوالی بلمرغا به شما با تماس شده است. و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغا هرچه باشه که میایه با همی رسته بیدا و همی وکلی های شارا و همی مردم سرمایه دار و وزیپا والا و واسطا والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننوشته میکنه نیم به کسی میرسته. هرچه خیش و خام و قبیله داره اگر صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفرم چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت دما بینشه رشقه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یعنی رشقه هم است یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار این درست است. دومی دیگه از ما سروی کرد گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ایرا تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. دید چو دل روی بهشتی تو، دل روی بهشتی تو دید چو دل روی بهشتی